ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان. به نام آرام دلها و جانها و سلام. سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما مهربانان و شما جوانای دوست داشتنی که مثل همیشه همراه شبانه ما شدید و آمدید روی موج اف ام ردیف 88 و انتخاب اول آخرتون رادیو جوان بوده. خیلی خیلی خوش اومدید، محبت کردید، در کنار ما اومدید. امیدواریم بتونیم که از خجالت شما به در بیاییم با مجموع برنامه‌ای که انشالله تقدیم حضورتون میکنیم تو این فرصت ناب شبانه تا ساعت 6 صبح با مجموع برنامه‌های بامدادی رادیو جوان. امید که مورد توجه و عنایتتون هم قرار بگیره. اما همکاران خوب من در این مجال خوش، محمد علی علایی تهیه کننده، حامد حجتی صدا بردار، سید احمد، سید عبداللهی نازنین هماهنگی و بنده کمترین هم ارادتمند، عاشق و دوستدار همیشگی شما حسین عباسی هستم. با افتخار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا خود ساعت 6 صبح. اما اجازه بدیم به اطلاعتونم برسونم که هنگام اذان صبح به وقت شرعی و به افق تهران 5:45 دقیقه بامداد هست و زمان طول آفتاب هم 7:14 دقیقه خواهد بود. دوستان خوب من، بیدار باشید که با حضور گرم و صمیمی شما در کنار ما اینجا واقعا شب نیست.
افکار روشنت سوسو زد و چشم من روشن شد. اینجا شب نیست. اتاق ذهن ما تاریک نیست و کسی را خواب نبرده است. اینجا شب نیست.
اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه.
به نام خدا، روشنایی بخش ماه و ستاره، آفریدگار عطر همه گلای زمستونی، خالق شبای بلند دیماه، الهی به امید تو. با شما هستیم، اونم جایی که همیشه در موردش میگیم اینجا شب نیست. خدا رو شکر یه بامداد پنجشنبه و یه اینجا شب نیست دیگه شروع شده که من کنار شماها باشم. عزیزان دلم، شما هم که ماشاءالله قبراق و سرحال و بیدار و یار، به به چه شبت خوش میگذره، شک نکنید. خیلی خیلی ازتون ممنونیم که ما رو در این قرار شبانه با خودمونی همراهی میکنین. بی‌تعارف بگم، همراهی شما باعث و سبب سربلندی ماست. الان یه استکان چای روبروتون هست که داره ازش بخار بلند میشه، خوش به حالتون. یعنی یه نفر بوده براتون چای دم کنه، یا خودتون انقدر اراده و همت داشتید بلند شدین کتری رو بذارید رو گاز، آبی جوش بیاد و چای دم کنید. اصلا شب زمستونی رو همین چیزاست که گرما خوب و خواستنی میشه ها. آره،
چه بارون خوبی داره میزنه، چه حس عجیبی تو قلب منه، زمین خیس آبه منم خیس خیس، هوا خوبه و وقت دل دادنه، چه احساس زیبایی توی آن، به بارون حس خوبی پیدا کنی، یه چایی بریزی برای خودت، تو بارون خدا رو تماشا کنی، چه احساس خوبیه بارون بی وقف رویاتو لمس می کنم، هواییه وقت دل دادنه، دارم برق چشماتو لمس می کنم، چه احساس خوبیه بارون میاد، چه بی وقف رویاتو لمس می کنم، هواییه وقت دل دادنه، دارم برق چشمات رو لمس میکنم.
شبا به خاطر در پیش بودن امتحانات مشغول مطالعه هستین، باید بگم خیلی کار خوبی میکنین. خب درس بخونین، از بازی کردن با گوشی که خیلی بهتره. باورتون شاید نشه، فکر میکنین این درس الان چیه، به چه دردی میخوره؟ یه روزی به دردتون میخوره، یه روزی موقعی که تو جمع بزرگترها نشستید چهار تا حرف زدن، شما هم بلد بودی یه چیزی اضافه کنی به اون حرفا، تازه میگه آباری کلا چه درسی خوندم من. دور زمان عوض میشه، مفاهیم و تعریفاشون هم عوض میشن. قدیم وقتی میگفتی باسواد، حتی قدیمی ها بیشتر میگوتن با سوات، یعنی اون د نداشت آخرش، ت دو نقطه داشت. این یه معنایی داشت. الان اگه به یه نفر میگی با سواد، اون یه معنای دیگه ای داره. شاید آدمایی که الان با سواد به حساب میان واقعا 10 سال دیگه جزو آدمهای کم سواد باشن و این یه واقعیته. اگر خود ماها همین امروز دست از مطالعه بکشیم، دست از آموختن بکشیم، مطمئن باشید که در چند سال آینده میریم تو دسته آدمهایی که سواد کافی ندارن، چون سواد یه زمانی فقط خوندن و نوشتن بوده دیگه. ها ده سال پیش اگه کسی خوندن و نوشتن بلد بود و بهش میگفتن باسواد. اصلا اسم میرزا بنویس رو نمیدونم خاطرتون باشه یا نه، میرزا بنویس به کسایی میگفت میتونسته بنویسه. حتی سازمان ملل هم جالبه بدونید اون قدیما این کسی که خوندن و نوشتن بلد بوده رو باسواد حساب میکرد. حالا سوال ازتون بپرسم، زمستونم شده، بذارید از خانم روشنک بهرومزاد که صدا بردار رو معصم بپرسم، شما میدونین که چرا پنگوئن ها بی سوادن؟ علتشو میدونستین؟ چون همش برفیاد مدرسه شون تعطیله. این خیلی بچه ها تو زمستون درس بیشتر باید بخونی، سوادتون کم نشه. آقا الان ولی وضعیت فرق کرده، الان ملزومات با سواد بودن بیشتر شده. به نظر شخص بنده در وضع حساس کنونی، کسی که بلد نباشه با رایانه کار کنه مثلا، خب با سواد نیست. یعنی یکی از فاکتورهای سواد بلد بودن کار، حالا نه خیلی کارهای عجیب غریب، همین کار ساده با کامپیوتر. نظر شما چیه؟ به نظر شما آدم با سواد به چه کسی گفته میشه؟ سوال امشب ما همینه. یه لحظه تو ذهن خودتون آدمای با سواد فامیل و دوست آشنا رو بیارید، اسم ببرید برای خودتون و ببینید برای چی اونا با سوادن و شما چی کار میتونید بکنید برای اینکه سوادتون بیشتر بشه. مامانا، باباها، اونایی که نگران این هستین که بچه‌هاتون خدای نکنه تو فضای مجازی زیاد نباشن، کتاب بخونن، درس بخونن، مادامی که شما شناختتون نسبت به این فضاها زیاد نباشه، مادامی که شما بلد نباشید با کامپیوتر کار کنید، مادامی که شما زبان بین المللی بلد نباشید، عملا از بچه های خودتون عقب میفتید و بچه ها پدر و مادری که پشت سرش داره راه میره رو هیچ وقت قبول نمیکنه، در واقع حرفشون رو نمیپذیره. شما باید همیشه چند قدم از بچه جلوتر باشین که این بچه بگه آها پدرم اینو گفت پس حتما درسته. این خیلی مهمه و البته میدونم خیلی سخت.
فرصتی برای تفکر و تماشا. لحظه‌ای برای گفتن و شنیدن. بیدار دلان بیدار فکر. اینجا شب نیست.
بریم سراغ یه داستان کوتاه فوق‌العاده. استاد فلسفه‌ای سر کلاس در صدد بود تا درباره انتخاب واحدی به نام منطق و تأثیر اون بر تفکر انسان توضیحاتی بده. استاد سخنان خودش رو اینچنین آغاز میکنه:
تصور کنید دو نفر از دودکش ساختمان بزرگ بیرون آمدند. سر و وضع یکی از آنان تمیز و دیگری کثیف است. حالا فکر میکنید کدام یکی از آنان زودتر از دیگری به فکر حمام کردن میافتد؟
یکی از دانشجویان پاسخ میده: معلومه، اونی که سر و ازش کثیفن، درسته؟ استاد میگه:
یاد داشته باشین شخصی که سر و ازش تمیزه در مقابل روی خود شخصی رو میبینه که سر و ازش کثیفه. آنا گفته پیداست که عکس این مسئله صادقه. خب حالا فکر میکنید کدوم یکی از اونها زودتر از دیگری به فکر حمام کردن میفته؟
دوباره همون دانشجو پاسخ داد:
من مطلب رو گرفتم. شخصی که سر و وضع تمیزی داره با دیدن شخصی که سر و وضع کثیفی داره فکر میکنه سر و وضع خودش هم کثیفه، به همین خاطر زودتر از دیگری به حمام میره. درست استاد؟ درست.
استاد میگه:
اشتباه. منطق به انسان می آموزد اگر دو نفر از درون دودکشی بیرون بیایند، چگونه ممکن است یکی از آنها سر و وضعی تمیز و دیگری کثیف داشته باشد؟
استاد تمام کرد.
چرا اینجوری تمام میکنی استاد؟ داره ریپ میزنه. تمام شد دیگه. بله، خدا رحمتش کنه. استاد بزرگی بود، حرفای خوبی به ما زد. راست میگه. بعد نیست بریم به سراغ اشکان آذر و دوستانش، با اونا همراه بشیم و بشنویم که قراره در مورد چه نکاتی با ما صحبت کنن.
حس میکنم تو رو تو هر شب خودم.
نابینایی پدیده ایه که در هر زمانی میتونه اتفاق بیفته، چه بعد به تولد و چه سالهایی بعد از تولد.
من در کنار تو دریای خاطرم، خفا میکنی در رو بیری تو کجا برم. حس میکنم تو رو.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه حس میکنم تو رو. امیدوارم که بتونیم لحظاتی با هم گفتگوهای خوب و دلچسبی داشته باشیم.
رفیق بغض هر شبم، هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا به ناکجایش. ای درد ببین داستخان رسیدی، همین که از دلم بریدی، ببر مرا به هر کجایش.
موضوعمون در مورد نابینایی هست و اینکه بررسی میخوایم بکنیم زمان نابینا شدن رو، نابینا شدن از بد و تولد و اتفاقاتی که در اون هنگام میفته و نابینا شدن در سالهای بعد از تولد، حالا یا در سنین کودکی یا در سنین نوجوانی یا حتی در سنین بالاتر رو، و اینکه کدام یک از این دو به هر حال ساده تر هست و چه تفاوت‌هایی با هم دارن، چه خصوصیاتی دارن. سه تا مهمون خوب دارم در داخل استودیو. جناب آقای منصور شادکام سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام، ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
همسر آقای شادکام سرکار خانم سودابه مختاری. خانم سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای مازر ماسوله، خسته نباشین.
خانم هما هماوندی از کارشناسان و روانشناسانی که هم خودشون نابینا هستن و هم به هر حال سابقه خوبی در کار کردن با افراد نابینا دارن. خانم سلام، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، وقتتون بخیر، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
من از بدو تولد نابینا شدم، در واقع همه چیز رو تو همون قالب و چهارچوب نابینایی یاد گرفتم.
منم از زمان تولد نابینا بودم و با همون شیوهی که شما فرمودید رشد کردم.
از سال 1382 نابینا شدم، البته سال 1366 که مجروح شدم. به مرور زمان من شروع شد به کم بینا شدم تا اینکه سال 1382 دیگه کاملا نابینا شدم.
چند سالتون بود اون موقع؟
حدوداً 38 سال.
38 سال. اصلا رفتین سراغ آموزش دیدن و اینکه سبک زندگی نابینایی رو بخواید آموزش ببینید یا نه؟
و ما هم سعی کردیم با اتفاق خانواده، به همکاری خانواده، که خانواده واقعا خصوصا همسر نقش بسیار بسیار مهمی داشتن در مهارت‌های زندگی بنده.
چه آموزشی دیدین؟
آموزش جهت‌یابی دیدم. آموزش البته خط بریل من دیدم، یه مدتی می‌رفتم ولی خب دیگه چون برام خیلی سخت بود دیگه ادامه ندادم.
چرا بود؟ چرا سخت بود؟
سختش به خاطر این بود که خب من چون بینایی آموزش دیده بودم،
آها،
با بریل کار کردن و لمس کردن و اینا برام یکمین
به سخت بود. لحاظ روحی دچار مشکل شده بودین؟
زمانی هم که نابینا شدم خانواده خیلی کمک کردن به من که از نظر روحی روانی من چی واقعا کم نیارم. اصلا الان زندگی الان که من یه فرد نابینا هستم واقعا با زمان بیناییم هیچ تفاوتی نکرده. یعنی اینقدر شرایط برای من فراهم بود، شرایط برای من ایجاد شد که من هیچ وقت به این قضیه باور میکنی تا امروز فکر نکردم.
جدی؟
چرا به خدا که چرا نابینا شدم، دلیلی چی بوده؟
خانم هماوند، شما تصوری از دنیای افراد بینا دارین؟ من خیلی ندارم راستشو بخواین.
یه سری تصورات هست که من دارم، فکر میکنم که دارم، ولی واقعا قابل سنجش نیست. من نمیتونم به راحتی اندازه گیری کنم. مثلا خیلی وقتا از من میپرسن، میگن که شما چه تصوری راجع به رنگ ها داری؟ من توضیح که براشون میدم، میگم که خب من رنگ ها رو به صورت اکتسابی یاد گرفتم و اتفاقا بازی رنگ ها رو خیلی دوست دارم. و حالا چه زمانی که میخوام لباسامو با هم دیگه ست کنم، زمانی که میخوام برای منزلم یه وسایلی تهیه بکنم، رنگ‌ها برام خیلی مهم هستن. اینا همه یه بخشش تصویرسازیه، یه بخشش هم اکتسابی آموخته شده.
مثلا من میگم که تو منو چه شکلی میبینی؟
بله.
آقا چه شکلی؟ مثلا من از صدات متوجه میشم که مثلا قد و قامت شما حدوداً چقدره. وقتی کنار یه همراهی راه میرم و دستش رو میگیرم، بالاخره متوجه میشم که حالا اون آدم چاق لاغره.
افراد بینا هم وقتی که میخوان با تلفن با کسی صحبت کنن، حتما یه چهره ای از اون آدم به تصویر میکشن در ذهنشون.
آره درسته.
و من همیشه این مثالو میزنم برای دیگران که میپرسن شما ما رو چه جوری میبینید، میگم شما اولین باری که با یه نفر پشت تلفن صحبت کردید، آیا چهره ای ازش تصور نکردید با صدایی که ازش میومد از اون ور سیم؟ که خب اینطوری براشون جا میافته.
آره چقدر چهار جاله بود، من تا الان بهش فکر نکرده بودم. خانم مختاری، آقای شادکام خیلی صحبت کردن از این که خب خانواده خیلی مهمه در بازگشت دوباره یه آدمی که سالها بعد نابینا شده به زندگی. اطلاعاتی در مورد نابیناها داشتین وقتی که احساس میکردین که بینایی همسرتون رو به افول هست؟
اطلاعات کامل و جامع نه راستش، چون هیچ فرد نابینای اطراف ما نبودن.
چطور شد که در واقع شما تصمیم گرفتین یا
چون آقای
چجوری شروع کردین که خب مثلا از کجا باید شروع بکنین؟
هم آقای شادکام خیلی فروکش کرد تو خودش، یه حالت افسردگی پیدا کرد، یه حالت منزوی پیدا کرد، هم خود من. بعد از یه چند مدتی که شاید به مثلا چند ماه کشیده نشد، من دیدم که نمیشه اینطوری زندگی کرد و بچه هم برای هر حال این وسط هست، این ما توضیحی نداریم بهش بدیم. دیدم که اگر بخوام این فکرها رو پیش خودم داشته باشم سخت‌تر از سخت میشه.
میخوام بیام بیشتر سراغ اون مصداق‌ها، چون این حرفا رو که هممون میدونیم و زیادم شنیدیم.
بله.
میخوام دقیقاً کارهایی که انجام دادید رو دونه بدونه با هم بررسی بکنی، یعنی شما برام تعریف بکنی که مثلا تو فلان موقعیت درست. از فلان روش استفاده کردم.
یه روز ایشون نشسته بودن روی تخت که تلفنی صحبت میکردن و همه کاراشون رو همون تخت انجام میدن تو اتاق، به من گفتن که خانم چای بیار. من چای رو آوردم. گفت بعد چای تموم شد خانم چای رو ببر. چای رو برداشتیم بردیم. یه دقیقه بعدش گفت خانم نمیدونم میوه میخوام، میوه بیار. بعد میوه رو خوردن ایشون، میوه تموم شد، میوه رو ببر، جمع کن ببر. ما میوه رو هم جمع کردیم بردیم. بعد شد نهار. همینطور من دائما در حال سرویس دادن بودم. بعد دیدم که نه، مثل که این قضیه تمومی نداره، ایشون هم میخواد بشینه، منم کاملا سرویس به ایشون بدم. بعد پیش خودم تو آشپزخونه یکم فکر کردم، دیدم که پسرم یه سوت داره، برداشتم اون سوت رو بردم، یه بندی هم بهش بود، سوت رو برداشتم بردم انداختم گردن آقای شادکام. گفتم ببین عزیزم، اصلا نیازی نیست شما حتی صحبت بکنی، اصلا نمیخواد صحبت کنی، این سوت رو که بزنی من بلافاصله جلوی شما آماده به خدمت هستم. سوت رو انداختم. بعد ایشونم خیلی جدی، حالا من خودم هم داشتم از خنده هلاک میشدم ولی خودم رو نگه داشتم، رفتم تو آشپزخونه. ایشون هم کاملا جدی، دیدم یه چند دقیقه نگذشته سوت زدن و منم رفتم خدمتشون. گفتم بله، حالا خندم گرفته بودم، میدونستم که ایشون هم خودش خندش گرفته ولی خودم رو سفت و محکم نگه داشتم. گفتم بله بفرمایید، اصلا شما نیازی نیست صحبت کنی، فقط اشارم بکنی من متوجه میشم چی میخوای. نمیدونم گفت چای یا چی، یه چیزی گفت، الان دقیقاً تو خاطرم نیست. من گفتم چشم حتما، رفتم آشپزخونه و اونو براش آوردم. یه چند دقیقه دیگه بعد دیدم دوباره سود زد، بیا اینا رو بردار ببر. بعد دوباره اومدم اینا رو برداشتم رفتم و دوباره همچی چند بار این کار تکرار شد. بعد گفتم که دیدی چقدر راحته، خیلی خوبه، اصلا شما نیازی نیست که تکون بخوری، من با یه سود در خدمت شما هستم.
بذار من بدجنسی بکنم وسطش. آقای شادکام یه جایی گفتن که من این کارو می‌کردم وسطش، حالا یه خورده مردم آزاری هم می‌کردم، داش الکی سود می‌ذارم مثلا بیاد. آره آقا
تقریبا همینطوری بود. ولی نتیجهش یعنی واقعا این کار در وهله اول یه شوخی به نظر اومد. ولی بعدها این برای خود آقای شادکام اینطور که خودش میگه و جاهایی که رفته و تعریف کرده، گفته که این مثلا باعث شد یه تلنگری برای من باشه که باعث پیشرفتم بشه. یعنی با خانوم با این کارش به من نشون داده که من باید بلند شم.
بس خب جنبه شوخی داشت به علت عدم مناسب سازی صحیح که
یه حالت ترس داشت وسط کلام.
آره خیابون ها از بیرون رفتن مشکل داشت، خب مجبور بودم این کارو بکنم. ولی خب این کاری هم که من پیش گرفتم واقعا کار درستی نبود.
خوشبختانه بعد از اون، اونجوری که خدا ما رو دوست داشت، ایشون با برادر عزیزم آقای داوود هادی آشنا شدن. توی رفت آمدی که داشتن خیلی خوب توی زندگی به ما کمک کردن و آقای شادکام رو با انجمن نابینایان آشنا کردن و مثل الان که الان خودتونم در جریان بله. هستین، بسیار فعال به کارشون دارن ادامه میدن.
آقای شادکام فرقی بین دوران بینایی و نابینایی احساس میکنین در خودتون؟
واقعا نه.
دلم میخواد به پای تو پیرشم، به پات بمونم تا زمین گیرشم، به قلب تو همیشه زنجیرشم، محال از دست تو دلگیر شم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم. من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم.
خانم هماوندی، اگر از شما بپرسن نابینایی